ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نتایج اولیه آرا حاکی از حمایت قاطع رای دهندگان در همه پرسی از استقلال کردستان عراق است. در حمله یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی نشین دست کم 3 مأمور امنیتی اسرائیل کشته شدند. و درآمدهای نفتی ایران در دولت اول حسن روحانی 157 میلیارد دلار اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس شمارش اولیه آرا، اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه از اعلام استقلال کردستان عراق حمایت می کنند. به گفته مسئولین کمیسیون انتخابات در اربیل، از حدود 50 میلیون و 500 هزار واجد شرایط رای دادن، بیش از 70% در رای گیری شرکت کردند. برای بررسی تازه ترین خبرها پیرامون همه پرسی که روز گذشته در اقلیم کردستان عراق برگزار شد، همکارم جمشید زن در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. سپاسگزارم. تازه ترین خبرها از عدد و رقم چگونه است از آمار رای دهندگان و نتایجی که شمارش شده؟
این رو باید در آغاز بگم که تا روز دوشنبه و حتی قبل از آغاز رأی‌گیری آمار مختلفی از تعداد واجدین شرایط اعلام شده بود و بعد تعداد رای دهندگان. حتی روز یکشنبه اعلام شده بود که تعداد واجدین شرایط 5.5 میلیون نفر هست، ولی روز دوشنبه کمیسیون مرکز انتخابات که مرکزش در اربیل هست تعداد رو 4 میلیون و 800 هزار نفر اعلام کرد. و بر اساس گزارش‌هایی که امروز اومده، بین 72 تا 78% در رأی‌گیری شرکت کردند که گفته میشه بیش از 90%شون رأی مثبت دادن. نتایج نهایی هم به احتمال زیاد تا روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. مقامات محلی در کرکوک گفتن که در محله‌های کردنشین این استان میزان شرکت مردم 90% بوده، ولی در دیگر مناطق کرکوک 10% بوده.
صحبت‌های زیادی پیش از برگزاری این انتخابات و این همه پرسی مطرح شده بود. مخالفت‌هایی از کشورهای همسایه عراق مطرح شده بود. خود دولت مرکزی عراق پس از برگزاری همه پرسی واکنش‌ها چگونه بوده؟
آقای حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که در روزهای گذشته به کرات مخالفت شدید دولت و پارلمان عراق را اعلام کرده بود، روز دوشنبه هم گفت که هیچ مذاکره با اقلیم کردستان بر سر نتایج همه‌پرسی انجام نخواهد داد و به شیوه‌های مختلف از جمله احتمالاً شیوه نظامی مقابله خواهد کرد با اعلام استقلال کردستان عراق. اما شدیدترین واکنش رو از طرف رئیس جمهور ترکیه شاهد بودیم امروز که آقای رجب طیب اردوان درباره آغاز جنگ‌های قومیتی در منطقه به مسعود بارزانی و دولت اقلیم کردستان عراق هشدار داد.
دیروز هم صحبت کرده بود آقای اردوغان، به نظر می اومد که طرح 3 مرحله ای داره برای اینکه چگونه واکنش عملی نشون بدن به این همه پرسی که برگزار شده.
طرحش و مسئلهش هست، ولی امروز خیلی شدیدتر برخورد کرد آقای اردوغان، گفت که خیانت هستش و هشداری که به شخص مسعود بارزانی و دولت اقلیم کردستان داد، گفت که منطقه رو به سوی جنگ‌های قومیتی و فرقه‌ای می‌کشونه و تأکید کرد که واکنش‌های نظامی اقتصادی از جمله گزینه‌هایی است که ترکیه ممکنه انتخاب بکنه. و در 3-4 روز گذشته هم نیروهای نظامی و ارتش ترکیه تعداد نیروهاشون در مناطق مرزی افزایش داده. از سوی دیگه امروز مانور مشترک نظامی ترکیه و عراق در مناطق مرزی کردنشین هم شروع شد که میتونه یک نشانه باشه از اقدام متقابلی که هم آقای العبادی هم رجب طیب اردوان درش صحبت میکنن. و از طرف دیگه ترکیه تهدید کرده خط لوله انتقال نفت از کردستان رو ببنده که منبع درآمد اصلی اقلیم کردستان نفت هست. گرچه به خود ترکیه هم ضررهای اقتصادی وارد خواهد شد، ولی حتی تا اینجا حداقل آقای اردوغان لفظی گفته که این گزینه را هم مد نظر دارن.
در کنار آنکارا و بغداد مسلماً تهران هم دیگر مخالف این همه پرسی بوده و واکنش داشته بهش. درباره همه پرسی در اقلیم کردستان عراق صحبت میکنیم، همه پرسی که روز گذشته برگزار شد. درباره این همه پرسی همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده که پس از همه پرسی گام بعدی برای هواداران استقلال اقلیم کردستان عراق چه خواهد بود؟
این تصمیمی که گرفته شده در رابطه با رفراندوم به نظر من یکی از مهمترین تصمیم‌های در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سال‌های آینده کاملا تغییر بده. از زمانی که آمریکا قسمت کردنشین عراق رو ممنوع پرواز کرد، تقریبا میشه گفتش که کردستان عراق مستقل بوده. بعدم بعد از اینکه آمریکا وارد عراق میشه، کردها در نوشتن قانون اساسی عراق رول بسیار مهمی رو بازی میکنن و همینطوری که همگان میدونن رئیس جمهور عراق یک کرده. با در نظر گرفتن این رفراندوم اهمیتش در این خواهد بود که دولت عراق اون رو محکوم کرده، گفته این کار غیرقانونیه و خود آقای بارزانی هم در یه مصاحبه‌ای که کرده بوده حرف آخر رو زده و این حرف آخر اینه که ما بعد از این رفراندوم جزوی از عراق نخواهیم شد. مسئله مهم اینه که در آینده چطوری دولت عراق با کردها مذاکره بکنه.
ایران یکی از کشورهایی هستش که بارها مخالفت خودش رو با این همه پرسی ابراز کرده. نگرانی های عمده ایران از این همه پرسی چیه و چگونه برخورد خواهد کرد؟
نگرانی عمده ایران مسئله تمامیت ارضی ایرانه. بزرگترین تعداد کردهایی که در دنیا هستند هیچی در حدود 20 میلیون نفر در ترکیه هستند، بعد بین 6 تا 10 میلیون در ایران هستند و ایران نگرانیش از اینه که اگر کردستان عراق تبدیل به یک کشور مستقل بشه خطرهای جدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد داشت. بنابراین کاملا با این رفراندوم مخالفت کرده و گفته که این مخالفت‌های خودش را ادامه میده و همکاری کامل خواهد کرد با دولت العبادی برای خاطر اینکه اجازه نده که این رفراندوم تبدیل به استقلال بشه. در نظر داشته باشید خواست مردم اقلیم کردستان یک مطلبه، اینکه کردستان تبدیل بشه به یک کشور مستقل که پاسپورت بتونه بده، پرچم خودش رو داشته باشه، اون یه مسئله دیگه است و به نظر من ایران تا جایی که امکان داشته باشه مخالفت خواهد کرد و جلو این کار رو خواهد گرفت.
به غیر از ایران ترکیه هم مخالف این همه پرسی هستش. در برابر این نگرانی ها ترکیه گذشته از بستن مرزهاش با اقلیم کردستان چه راهکارهای دیگه خواهد داشت؟
خطرش برای ترکیه به نظر من از ایران هم بیشتره، به خاطر اینکه زمانی که کشور جدید عراق بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد، در مذاکرات اول ترک‌ها نمی‌خواستند که کردستان فعلی قسمتی از عراق بشه و چند سال بعد از استقلال عراق طول کشید که کردستان به عراق پیوست. بنابراین اونها هم مثل ایران نگران تمامیت ارضی خودشون هستند، برای اینکه جمعیت کردها در اونجا دو برابر ایرانه و خطر جدی میتونه داشته باشه. و همونطور که میدونید در 3 دهه اخیر دولت آنکارا جنگ حسابی با کردها داشته و نگرانی اصلی ترکیه اینه که دولت مستقلی در عراق میتونه کمک بکنه به کردهای ترکیه و جنگی که بین این دو هست رو تشدید بکنه. برای خاطر همین به نظر من هم فکر و هم قدم با ایران خواهد شد و سعی خواهند کرد که جلوی استقلال یک کشور مستقل کردستان رو بگیرن.
تحلیل محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل رو در آمریکا میشنیدید. اما در حالی که درگیری لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در روزهای اخیر اوج تازه‌ای گرفته، واشنگتن روز دوشنبه بر حل اختلافات از راه‌های دیپلماتیک تاکید کرد. کیانه منوی گزارش می‌دهد.
تنش‌های لفظی میان پیونگیانگ و واشنگتن پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به آزمایش‌های فزاینده هسته‌ای موشکی کره شمالی آن را تهدیدی برای امنیت آمریکا و جهان خواند و احتمال نابودی کامل کره شمالی را مطرح کرد. اظهاراتی که با واکنش تند پیونگیانگ روبرو شد. ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که ترامپ علیه این کشور اعلان جنگ کرده و کشورش آنچه را که حق اقدامات تلافی جویان خواند برای خود حفظ می کند. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید دوشنبه این ادعا را که آمریکا به کره شمالی اعلام جنگ کرده را نادرست، پوچ و مضحک توصیف کرد. حسین آریان تحلیلگر نظامی سیاسی در بریتانیا بر این باور است که تند شدن ادبیات دونالد ترامپ و کره شمالی نگرانی ها را در مورد یک محاسبه غلط از سوی طرفین افزایش می‌دهد.
سطح تهدیدهای لفظی میان پرزیدنت ترامپ و کره شمالی شدت یافته. این تهدیدها امکان محاسبه غلط رو بیشتر میکنه و امکان درگیری رو هم بین دو کشور بالا میبره، به خصوص که اخیراً آمریکا برای نمونه یک فروند بمب‌افکن استراتژیک بی‌1B رو با یک تعدادی از جنگنده ها فرستاده به طرف کره شمالی، گرچه این هواپیماها در حریم بین المللی بودند ولی برای اولین بار تا حد زیادی از اون منطقه غیر نظامی بین دو کشور به طرف شمال رفتند. همه اینها میتونه خطرناک باشه.
دونالد ترامپ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مردی موشکی در یک ماموریت انتحاری توصیف کرد. وزیر خارجه کره شمالی گفت پیونگ یانگ از این پس بمب افکن‌های آمریکایی را حتی خارج از حریم هوایی خود هدف قرار خواهد داد. حسین آریان در مورد اینکه در صورت بالا گرفتن تنش‌های لفظی موضع‌گیری چین و روسیه و متحدان منطقه‌ای آمریکا چه خواهد بود میگوید:
به رغم این تهدیدات لفظی، کماکان مقام‌های کاخ سفید میگویند که اولا برخلاف اون چه که کره شمالی میگه ما اعلان جنگ ندادیم و خواهان برخورد نظامی نیستیم و میخواهیم این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنیم. چین هم در حال حاضر تأکید میکنه که بایستی از راه دیپلماتیک این مسئله حل بشه و حتی گفتن که نباید ما بنزین روی آتش بریزیم. روسیه هم راه دیپلماتیک رو تجویز میکنه. اگر آمریکا حتی حمله نظامی هم بخواد بکنه به کره شمالی، ما باید بدونیم که کره جنوبی یعنی سئول پایتختش با 15 میلیون جمعیت در تیررس آتش توپخانه کره شمالی قرار داده. این میتونه خسارات بسیار جانی به کره جنوبی وارد بکنه. کره شمالی با واسانگ 14 که موشک بین قاره‌ای هست میتونه مسافت 10,000 کیلومتر رو هدف قرار بده. بنابراین عاقلانه ترین کار تکیه به دیپلماسی و گفتگو هست به رغم این سطح بالای تهدیدها.
کره شمالی برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به رغم مخالفت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه داده است. حسین آریان میگوید در یک جنگ احتمالی هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت.
در صورت یک درگیری همه کشورها در خطر خواهند بود. من فکر نمی‌کنم که با وجود این تنش‌ها این کشورها بخوان وارد واقعا یک جنگ بشن بین خودشون. به ویژه اینکه در یک جنگ اتمی به استفاده از سلاح‌های اتمی همه بازنده خواهند بود.
واشنگتن و متحدش کره جنوبی از سال‌های 1950 تا 1953 که جنگ با کره شمالی با آتش بس تدریجی به خاموشی گرایید بدون معاهده صلح همچنان در وضعیت جنگی تعلیق شده قرار دارند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. این بخش خبری رو با خبر کوتاه به پایان میبریم. در حمله مسلحانه یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس یا اورشلیم 3 مأمور امنیتی اسرائیلی کشته و دست کم یک نفر هم زخمی شده. این حمله صبح سه‌شنبه اتفاق افتاد و فرد مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و قصد داشت همراه با عده‌ای از کارگران فلسطینی وارد این شهرک شده و دست به عملیات مسلحانه بزند، اما درگیری در دروازه ورودی این شهرک روی داد. این حمله یکی از مرگبارترین حملات به شهرک‌های یهودی نشین در 2 سال اخیر ارزیابی شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما به گفته پلیس اسرائیل به نظر می‌رسد فرد مهاجم به تنهایی اقدام به این کار کرده است. و محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی ایران در دولت 11 را 157 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای نوبخت روز سه‌شنبه گفت درآمدهای نفتی دولت 10 از سال 88 تا 91 نزدیک به 252 میلیارد دلار بود. او با اشاره به افت قیمت نفت گفت درآمدهای نفتی ایران در بازه زمانی سالهای 92 تا 95 37% کاهش یافته است. و این خبر کوتاه ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. 16:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. دعوت می‌کنم تا آن زمان با ما بمانید.